μόναν αρρούς θα φεϊδά μήκοναν αρσάν. روز شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم. امروز 15 خرداد، فرارسیدن 15 خرداد رو گرامی می‌داریم. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. در این فرصت ویژه برنامه‌ای داریم که تقدیمتون می‌کنیم به نام نهضت پایدار. به صورت زنده و مستقیم برنامه رو از رادیو ایران خواهید شنید.
نهضت پایدار. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. نگرشی بر قیام 15 خرداد. پانزدهم خرداد نقطه عطفی است در تاریخ معاصر، یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور ما، واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران، نمایشی است از بپا خواستن مردمی که می‌خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند، تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه است برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسان‌هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می‌کنند. به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود. در سال روز قیام 15 خرداد با ویژه برنامه نهضت پایدار همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 11:40. این برنامه با موضوع قیام 15 خرداد به تهیه کنندگی خانم رویا یمینی، صدا برداری خانم شهلا صوفی، اجرا و کارشناسی آقای دکتر محمد رضا قربانی و گویندگی فاطمه میناخانی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خیلی ممنونیم از این که همراه ما هستید و شنونده ویژه برنامه نهضت پایدار. در این برنامه میز گفتگوی خواهیم داشت با مدیریت آقای دکتر محمد رضا قربانی و در خدمت آقای دکتر محسن گلکار، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی و تاریخی معاصر خواهیم بود. در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر قربانی و سلام میکنم خدمت آقای دکتر گلکار. خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر میناخانی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. گرامی میداریم سال روز قیام تاریخی 15 خرداد رو که در موردش خیلی میشه صحبت کرد.
بله.
به ویژه برای نسل جوانی که شاید کمتر از اون دوران حتما در تاریخ خوندن، ولی مرورش خیلی میتونه کمک کنه به فهم بهتر تحولات امروز.
بله، همینطور خواهد بود. آقای دکتر گلکار در خدمتتون هستیم.
خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا موسى بالبينات ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من هم ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، این روز رو گرامی می‌دارم و همون آیاتی که ابتدا تلاوت کردم، یک بزرگترین ایام الله ما در عصر امروزمون همون 15 خرداده که ابتدا و شروع نهضت ما بوده و پاگیری اون و سرعت بخشیدنش همزمان با اون سرعت بسیار زیادی گرفته، نهضت 15 خرداد که منجر شده به انقلاب اسلامی ما در 22 بهمن.
بسیار خوب خانم دکتر، من با آقای دکتر بحثم رو اجازه بدید. فقط اگه بفرمایید من چقدر زمان دارم که در فصول مختلفی تو فراسای متفاوتی ما قراره که بپردازیم به این موضوع. جنبه های تاریخی داره، دستاوردها رو میشه در موردش صحبت کرد. فقط زمان رو اگه بفرمایید من
حدود 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. فاصله میگیریم، باز هم بر میگردیم و با شما خواهیم.
بله، پس بحث. با آقای دکتر بحثمون رو شروع میکنیم. آقای دکتر گلکار، در مورد قیام تاریخی 15 خرداد بد نیست ابتدا یک تاریخچه ای رو بفرمایید برای کسایی که شاید حالا یک بار مرور کنیم اصولا تاریخچه ای رو در مورد این حادثه بسیار مهم که هم بازتابهای داخلی داشت هم خارجی.
اگر بخوایم خیلی فشرده و سریع بگیم، بعد از صفویه تا به اصطلاح نهضت مشروطیت یه فاصله ایه که تشیع در ایران یه خوده شکل میگیره و قوی میشه، پایهاش ریخته میشه با کمک و فعالیت هایی که حوزه علمیه بیشتر در قالب علمای اسلام انجام میده، میرسیم به مشروطیت. در مشروطیت خب یه اتفاقاتی میفته، طیفی از روشنفکران و طیفی از روحانیین وارد این گود میشن، وارد این مبارزات میشن با فراز و نشیب هایی که مشروطیت داره و شکست ها و مثلا پیروزی های در مقاطعی منجر میشه به خالص سازی این حرکت حوزه علمیه و اوجش هم که حرکت بر میگرده به سمت اصلاح مذهبی، شهادت شیخ فضل الله نوریه. ما این قصه رو و این حادثه رو یک جداسازی میبینیم و خالصسازی میبینیم از ناخالصی هایی که وارد در مشروطیت شده.
بله.
و منجر میشه به خالصسازیش در 15 خرداد.
بله.
15 خرداد خودش یه عقبه 2-3 ساله داره و اون شروع میشه از فوت مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی.
بله.
و انتقال مرجعیت عامی که ایشون داشت، خب آقای آصف الحسن اصفهانی یه مرجعیت عام جهانی داشتن در بین شیعیان، این منتقل شد به مرحوم آیت الله بروجردی و با فوت آقای بروجردی که ایشون هم یک مرجعیت عام می داشت و اثرگذار بود در حوزه های علمی جهانی،
در سال 1341 یعنی با درگذشت آیت الله بروجردی
خلأ ایجاد شد.
آرام آرام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح میشن.
با توجه به خلأی که ایجاد میشه.
بله.
بلا فاصله حوزه مراجع تقلید اون زمان به تکاپو میفتن که جای آیت الله بروجردی رو پر کنن، یعنی نگذارن شاه از این فرصت سوء استفاده کنه که دقیقا دنبال همین قصه هم بوده، یعنی یک احساس خوشحالی و فرصت طلبی بهشون دست میده که مثلا با فوت آیت الله بروجردین ما دیگه یک مانعی رو سر راهمون نداریم داشت. و بر میخورن به حضرت امام.
بله.
که شاه سابقه برخورد با حضرت امام رو در کاخ سعدآباد داره. بله. یه نامی
در همون مقطع سال 1141 شما اونجا به اصلاحات در واقع انقلاب سفید رو دارید در دیما و از اونجا امام آرام آرام اعتراضات خودش رو شروع میکنه و با شخصیت اجتماعی و مقتدر امام جامعه آشنا میشه یواش یواش.
این مدخلش مخالفت امام با انجمنهای ایالتی و ولایتی که در اون سوگند نامه قرآن حذف میشه.
بله.
و کتاب آسمانی و به شکلی خزنده وارد میشن تا اون سکولاریزم مورد نظر خودشون رو با توجه به نبود آیت الله بروجردین که مانع حساب میکردن، تا اون موقع ملاحظه میکردن و این کار نمیکردن. وقتی که این کار انجام میدن امام بلافاصله موضع‌گیری میکنن و این که عرض کردم شاه یه عقبه ملاقاتی داره یعنی آشنایی داره با نحوه عملکرد امام و روحیات امام.
بله.
آیت الله بروجردین پیامی رو به ایشون میدن، ایشون میارن توی کاخ، اصلا مراعات اون پروتکل های موجود در کاخ رعایت نمی کنن. پیش شاه هم که میرن یه برخورد خیلی سفت و قرص و از موضع عزت انجام. بله. میدن و این خود شاه هم بعدن تلخی این خاطره رو در بعضی از جاها خودش بازگو میکنه و ذکر میکنه که آی
دکتر بنابراین
این قصه رو داشتم.
بنابراین ما میتونیم در یک جمع‌بندی در بخش اول بگیم که بعد از ارتحال حضرت آیت الله بروجردی که مرجع اعظم بودن در قم، حضرت امام آرام آرام خودشون رو به عنوان یک رهبر اثر بخش در تحولات سیاسی اجتماعی نشان میدن، به ویژه با واکنش بجا و به موقع نسبت به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در دی ماه 41 تصویب شده بود، رفراندومی هم گذاشته بودن. و بعد حالا میرسیم به سال 42. اگه موافق باشید سال 42 و اصلا آرام آرام اینجا اینا مقدمات مربوط به اون خیزش بزرگ بود. خانم دکتر میرخانی ما بخش اولمون رو اینجا میبندیم، بعد در اینکه چرا در سال 42 حضرت امام بازداشت شدند، در چه شهرهای تظاهرات شد و چرا، این رو در بخش دوم بهش میپردازیم.
بله انشالله. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر گلکار. فاصله میگیریم، برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. جلوه کرد از مشرق ایمان سحر، صبح آمد شد سیاهی ها به سر، گل شکفت و گشت روح افزا چمن، مرغ امید از قفس بکشود پر، کوچه های زخمی و خونین شهر پر شد از عطر سلام ره گذر، بازگشت از غرب خورشید امید در میان شعله و خون و خطر، دیده ها روشن شد و یعقوب را یوسف گمگشته آمد از سفر، از درایش خواب ظلم آشفت و کرد
کاروان انقلاب از خون گذر، نیل باطل را به کام خود کشید، نیل باطل را به کام خود کشید، یافت بر فرعونیان موسی ظفر، خنده بر لبهای محرومان نشست، چشم یاران شد ز اشک شوق تر. دوستان عزیز، با ویژه برنامه نهضت پایدار از رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ویژه برنامه نهضت پایدار سوالی هم داره که خواهش میکنم شما شنونده های عزیز با ما در تعامل باشید و نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. مهمترین دستاوردهای قیام 15 خرداد 1342 چه بود؟ 1. برجسته شدن نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 2. آشکار شدن ماهیت رژیم پهلوی. 3. اثبات وابستگی حکومت پهلوی به رژیم صهیونیستی و آمریکا. و 4. همه موارد. سامانه پیامکی 3900 همچنان در اختیار شما عزیزان قرار داره، با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو با انتخاب گزینه مورد نظر با ما در میون بگذارید. همچنان در خدمت آقای دکتر قربانی هستیم و ادامه بحث میزه گفتگو.
بله، خیلی ممنونم از شما. من بحثم رو با آقای دکتر گلکار ادامه میدم. جناب دکتر گلکار، شما در بخش اول اشاره کردید که حضرت امام نسبت به در واقع اون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که مصادیقش هم اشاره کردید وارد عمل شدن، نقش مؤثر خودشون رو نشان دادند. میرسیم حالا در سال 42، در بهار سال 42 و اتفاقات مربوط به 15 خرداد رو 61 سال پیش تقریبا، بفرمایید چه اتفاقی افتاد که منجر شد به دستگیری حضرت امام و راهپیمایی های ورامین و قم و تهران و سایر نقاط کشور؟
خب حضرت امام با موضوع گیری خودشون یه فصل جدیدی رو در مقابل حکومت پهلوی باز کردن که تا اون موقع هیچ کدوم از مراجع و شخصیت های سیاسی این مقدار جسارت و مقابله مستقیم رو انجام نداده بودن. مشخصا ایشون وقتی که لوایح تصویب شد، به گفته خود ایشون که میگفتن من میرفتم گاهی اوقات در مجلس شرکت میکردم، حتی در زمان آیت الله مدرس و آقای آیت الله کاشانی ایشون میرفتن در اونجا شرکت میکردن، خودشون میگفتن من میرفتم مذاکرات رو از نزدیک خودم استماع میکردم و میدیدم. بله. جلسات رو. خب امام پیشینه ذهنی بسیار قوی و امارهای بسیار خوبی به دست آورده بودن در این قصه و اولین مخالفت رو با این لایحه کردن، با اون تیزبینی که داشتن و خونده بودن دست تصویب کنندگان رو.
آقای دکتر، مشخصا به کدام بخشا بیشتر اعتراض وجود داشت؟ اونجایی که مردم هم همراه می شدن با حضرت امام.
ببینید، عمده خیزش های ما به واسطه حضور امام در قم، ابتدا آن قم بود، بلا فاصله منتقل می شد به تهران. خب شهرهای فعال ما تبریز بود، بعضا مشهد بود که سابقه گوهرشاد رو داشت، سابقه حمله روس ها به اون.
بله.
مرقد مطهر حضرت امام علیه السلام رو داشتن. اینها شهرهایی بودن که زمینه و آمادگی این پذیرش موضع‌گیری های امام و عمل به اونها و عکس العمل در مقابل شاه رو داشتن همیشه. خب تبریز سابقه جنگ جهانی اول و دوم رو هم داشت.
بله.
و قم که خب همیشه مرکز نهضت بود، اصفهان تا یه حدی، و شیراز به همین کیفیت. ما حتی این رو در بعد از انقلاب، یعنی قبل از انقلاب سال 57، در جهرم هم میبینیم. یعنی جهرم میشه یکی از شهرهایی که حکومت نظامی درش اعلام میشه.
بله.
ولی خب حالا چون ما تو این مقطع هستیم، بیشتر همون قم و تهران و تبریز. و
شما اون روزها آقای دکتر نمیدونم به لحاظ سنی آیا ایجاب میکنه که در صحنه بوده باشید یا خیر، آیا خاطراتی دارید از اون روزها؟
من یه پیشینه تاریخی رو از تهران خدمت شما عرض کنم. تهران دو تا تفریحگاه داشت. یکی آب کرج بود، مخصوص یه عده بود، ولی قشرهای مذهبی نوعاً سفر به حضرت عبدالعظیم داشتن. یعنی حالا چه زمانی که ماشین دودی بود، بعد که ماشین دودی برکنار شد رفت کنار، بعد میشد با تاکسی و درشکی مثلا رفت حضرت عبدالعظیم. من یادمه که روز 15 خرداد 42 والده بنده با خاله ها و یکی از همشیره ها ما رفتیم برای ساعت 6 و نیم صبح، رفتیم برای حضرت عبدالعظیم با همون به اصطلاح انگیزه هم زیارت هم سیاحت.
بله.
یعنی می رفتن، یه باقی بود به نام باغ توتی که درختای توت توش بود. اینا هر دفعه که می رفتن توی این باغ و غذای تهیه می کردن، می بردن ماست و اینا اونجا می خریدن و به اصطلاح زیارت و سیاحتش انجام می دادن، بعد از اون برمیگشتن. ما زمانی که رسیدیم توی حرم حضرت عبدالعظیم تقریبا ساعت 7 صبح بود،
روز 15 خرداد
42. من قشنگ یادم این که وقتی که ما وارد شدیم 10 دقیقه نکشید هنوز ما بساطمون رو پهن نکرده بودیم، مأموره شهربانی اومدن و با به اصطلاح فرنج گتر کرده. این فرنج گتر کرده ما بعدن تو نظامی فهمیدیم که آماده باش ساعت 6 صبح اومده برای اینا، از شب نیومده.
یعنی با پوشش خاص
رسمی بود؟ نه اتفاقا عملیاتی نبود. من بعدن که رفتم تو نظام متوجه شدم که مثلا
اون معادل فارسیشو بگید که شاید کسی
فرنج لباس شخصی نظامی میشه که درجه هاشون برق میزنه، فلزیه. اما لباس کار درجه ها و آرم ها و پاگون ها اینا همه پارچه ایه. اون روز همه اینایی که من توی میدونش از عبدالعظیم میدیدم اینا گتر رو انداختن با فرنج، یعنی یه چیز سریع و سیری بوده که ساعت 6 صبح آمدی. چرا؟ چون وقتی که پدر من از باغ سواک ساختمون میساخت زنگ میزنه به خونه خاله من که نرید شهر شلوغه، ما توی حضرت عبدالعظیم بودیم. این ساعت 6 و نیم زنگ میزنه، ما ساعت 7 و ربع توی عبدالعظیم بودیم.
علت شلوغی چه بوده در اون وقت صبح؟
علت
در
شلوغی
اون روز دقیقاً
قیام 15 خرداد بود. بله. که توی مرکز شهر شروع شده بود، اینا فهمیده بودن. بعد بلافاصله هم ساعت 8 و نیم 9 تلفن ها قطع میشه کلا، یعنی سیستم ارتباطی به واسطه اینکه انقلابیون به هم خبر ندن سیستم کلا قطع شده بود.
در قم چه خبره تو همون ساعت؟
در همون ساعت توی قم هم تظاهرات.
خب
میون دور بر بیت امام اونجا شروع میکنن شعار دادن و امام هم سخنرانی میکنند و حالا برای بعد از ظهرش یه اتفاقاتی تو خود همون فیضیه میفته.
بله.
و حالا در همین اینجا من خودم توی میدون که ایستاده بودم نگاه میکردم، میدیدم یک عده طرف چشم علی که میشد سمت ورامین اومدن با کفن، با به اصطلاح کفن پوش بودن. اولین بار من اونجا شعار یا مرد یا خمینی رو از اینا شنیدم
در سال 42.
42 اولین بار شعار اونجا من شنیدم. اونها با گوله و گوله گلی و سنگ به سمت نیروهای شهربانی سنگ پرتاب کردن، اینها هم شروع کردن تیراندازی.
بله.
یه افسری که اونجا بود دید ما چند تا مثلا زن و بچه واسدن، اومد گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتیم مادر گفت اومدیم برای زیارت. جلو یه تاکسی رو گرفت، از این تاکسی های کوچیکی بود، الان توی لندن نگاه کنید میبینید آستین مارتین، اون موقع تو تهران هم بود، بعدن دیگه زود اونا منسوخ شد و فیات اومد و تاکسی های دیگه. من یادمه این راننده تاکسی رو متوقف کرد به زور، ما رو همه رو سوار کرد و ما اومدیم میدون شوش. اونجا دو تا اتوبوس آتیش زده بودن، اتوبوس های سرویس های ارتشی رو، دو تا ماک آبی، موقع ماک بود. ما نتونستیم از خیابون به اصطلاح ری بریم به سمت مولوی و به سمت خیابون گرگان، مجبور شدیم بریم سمت خیابون خراسون.
بله بله.
تو خیابون میدون خراسون هم دو تا اتوبوس آتیش زده بودن، شهر دور بود و تیراندازی.
میفرمایید که روز 15 خرداد سال 42 متأثر از در واقع افشاگری ها و واکنش های حضرت امام، فضای عمومی جامعه فضای ملتهبی بوده، به ویژه در شهرهایی که اسم بردید، مثل تهران، مثل قم، مثل برامین و تبریز و دیگر مراکز استان.
برامین به خصوص،
برامین به ویژه،
برامین بله از اونجا اومده.
و خب ما این بخش رو آی دکتر یه چند جمله‌ای هم بفرمایید که بعد واکنش رژیم چه بود؟
واکنش رژیم که خب
میخوام به دستگیری از امام و اینا هم اشاره بکنید تو این بخش.
کشتار وسیع بود توی حد فاصله. بعدن که حالا ما رفتیم توی خیابون خراسان، فامیل داشتیم اونجا، رفتیم برای دیدن اینها فردای اون روز یا پس فردای اون روز، اونها تعریف کردن که از چهارراه سیروس تا گلبندک کلن اینجا رو بسته بودن و تیراندازی میکردن. چون تظاهرات دوربر مسجد شاه اون موقع که الان مسجد امام خمینی هست مرکزیتش اونجا بود.
بله.
از مسجد چهل ستونی و از خود مسجد امام خمینی، یعنی همون مسجد شاه اون موقع، و حرکت ها رو محدود کردن. یعنی هم سر چهارراه سیروس رو بسته بودن به گفته این آقایون، هم سمت چهارراه گلبندک، و نه به سمت اون ور کسی میتونست بره، نه سمت این ور. مجبور میشدن که بیان توی بازار.
کفن پوشای ورامین رو هم در موردش صحبت کنید.
کفن پوشای ورامین اونها از ساعت 8 و 9 صبح راه افتاده بودن که همون تقریبا ساعت 8 رسیده بودن که من خودم اونجا دیدم اونها رو اومدن از اون طرف. یک عده‌شون رو ظاهرا نزدیک پیشوا باهاشون برخورد کرده بودن.
آی دکتر به این قیام خونین هم اشاره کنید، اون خونین از کجا میاد؟ یعنی بیشتر اون کشتار در کجاها رخ میداد؟
این کشتار عمدتاً حد فاصله بین همون چهارراه سیروس و چهارراه گلبندک توی خیابون بوزرجمهری، اون موقع که الان 15 خرداده اصلا وجه تسمیهش هم همین بقایه که در همون روز اتفاق افتاد و بیشترین کشتار رو همونجا کردن، تقریبا مشابه اونی که من خودم بازم توی 17 شهریور هم اونجا بودم و دیدم.
57.
بله منتها خب اون 15 خرداد خودم ندیدم، چون ما دیگه اومدیم میدون خراسان، اونجا هم راه نبود.
ولی سال 42 رو حاضر و ناظر بودید برای این اتفاق.
خدا توفیق داد دیگه، حالا تو اون سن سال کم یه خودم روحیه کنجکاوی داشتم هی منور نگاه می‌کردم.
آقای دکتر سوال آخرم تو این بخش اینه، حضرت امام تو این مقطع دستگیر میشه، اون هم بفرمایید در موردش.
حضرت امام دستگیر کردن، آوردن
در قم.
در قم آوردن تحت الحفظ زندان قصر، یعنی همون چهارراه قصر، و بردن زندان قصر که امام در اونجا یه مدتی زندانی بودن، بازداشت بودن. اشتباه نکنم 7-8-10 ماه بعد امام آزاد شدن.
بله.
پس که بازم برگشتن قم، این دفعه دیگه راجع به کاپیتولاسیون صحبت کرد
که بعد میریم به تحولات بعد از اون. اینجا در واقع نقطه آغاز این قیام تاریخی رخ میده. خانم دکتر مینخانی، ما بخش اول بحثمون تمام میشه اینجا. ما تو بخش دوم حالا وارد این حوزه خواهیم شد که اصولاً قیام تاریخی 15 خرداد که هم با قیام‌ها و نهضت‌های قبلش یک ارتباط معنایی داره و هم با تحولات بعدش. اینا خیلی مهمه که اینا رو چگونه به هم بشه پیوست داد و پیوند داد. ما تو بخش بعدی در این مورد میخوایم صحبت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای گلکار. من یه سوال بپرسم، فرمودین چند ساله بودین که شاهده؟
من متولد 34 ام. اون موقع دقیقاً 8 سالم بود. کلاس دوم بودم.
شما
سال 42 کلاس دوم. بله.
خیلی برای خود من خیلی از تو خوشحالی و تعجبه. حالا باور بفرمایید، من پیروز با خواهرم صحبت میکردم، میگفت منم اونجا بودم، من گفتم یادم نیست.
عجب
والله. یعنی اینقدر ما توی این چیزا بودیم، گفتم خب من که خودم یادمه، از لای چادر مادرم، یعنی این بچه پنگانا سرم رو بردم بیرون نگاه میکردم این ور اون ور رو، ولی من متوجه تو نشدم. تو
هم بودی، اون وقت شما رو درگیر کرده بوده که
الان میگه منم بودم،
از همراهاتون غافل
شدی. من یادم نمیاد.
بله.
بسیار خب، ما از دوستان عزیزمون پرسیدیم که به نظر شما مهمترین دستاوردهای قیام 15 خرداد 1342 چه بود؟ گزینه اول برجسته شدن نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و زمین سازی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، گزینه دو آشکار شدن ماهیات رژیم پهلوی، گزینه سه اثبات وابستگی حکومت پهلوی به رژیم صهیونیستی و آمریکا،